الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحث از مسئله هشتم در حج بالنذر عرض کردیم که فرع دوم مربوط به اونجایی است که یقین داریم میت اشتغال ذمه نسبت به حجی دارد که امرش ناظر است بین حج نظری و حج بالیمین و از طرفی یقین داریم که ترک این حج توسط میت عمدی بوده است و موجب کفاره علی ای حال هست. در خصوص این فرع دو بحث مطرح شد، یکی این که آیا قضای این حج از جانب میت واجب است یا خیر، و دوم آیا کفاره ای که یقیناً بر عهده او آمده است کفاره نذر است، مخالفت با نذر است، یا کفاره مخالفت با یمین؟ در خصوص قضا عرض کردیم که لا اشکال فی وجوب القضاء عنه لکن من غیر تعیینه، بدون این که تعیین کند که این حج که از جانب میت قضا می شود حج قضایی نظری است یا حج قضایی یمینی می باشد. و اما در خصوص کفاره دو مبنا وجود دارد. مبنای اول این است که تارتن ما معتقدیم که کفاره نذر هیچ تفاوتی با کفاره یمین ندارد. در این صورت بر وارث و یا وصی میت لازم است یک کفاره از جانب این میت از ترکه او بدهند، بدون این که تعیین شود کفاره نذر است یا کفاره مخالفت با یمین است. و اما مبنای دوم این بود که کفاره نذر متفاوت از کفاره یمین می باشد. کفاره نذر همونطوری که در آیه شریفه وارد شده است اطعام عشرت مساکین یا تحریر رقبه است، به خلاف کفاره مخالفت با نذر که کفاره افطار در ماه رمضان می باشد. یعنی شخص مخیر است بین عتق رقبه، صیام 60 یوما، یا اطعام 60 مسکینا. بر اساس این مبنا اگر فرض کردیم برده مستلع وجود دارد و شخص بخواهد در جهت اداء کفاره عتق رقبه بکند، به دلیل اینکه عتق رقبه کفاره مشترکه بین مخالفت یمین و نذر است، می تواند یک عتق رقبه من دون تعیین انجام دهد. و اما اگر برده مصطلح وجود نداشته باشد کما فی العصر الحاضر و شخص در مقام اداء کفاره باید به اطعام مساکین اقدام بنماید، طبعا امر دائر است بین این که موظف به اطعام 60 مسکین باشد چون کفاره مخالفت با نذر است، یا نه موظف به اطعام 10 مسکین باشد چون کفاره مخالفت با یمین می باشد. در اینجا بر اساس مبنایی که در علم اصول در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی مطرح می شود، چنانچه قائل به براءت و جریان براءت نسبت به زائد در اقل و اکثر ارتباطی شدیم، لازم است اکتفای به اطعام 10 مسکین نماید و مازاد آن لازم نیست. و علی الظاهر این که حضرت امام در ما نحن فیه و زیل این مسئله همین اکتفاء به اطعام 10 را مطرح کرده است، به دلیل این است که مبنای حضرت امام در علم اصول در باب اقل و اکثر ارتباطی براءت است نسبت به زائد. و اما اگر در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به لزوم احتیاط شویم، طبعا باید اطعام 60 مسکین صورت بگیرد و اکتفاء به اطعام 10 مسکین جایز نیست. کما این که
سید یزدی در عروه احتیاط لزومی نسبت به اطعام مسکین میکنه، اطعام 60 مسکین میکنه. و دلیل آن این است که ایشون در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان احتیاط است. و علی التحقیق اون گونه که ما در باب اقل و اکثر ارتباطی در علم اصول مفصل بیان کردیم، مختار در اون باب جریان براعت است. به همین دلیل قول به اکتفاء اطعام 10 مسکین در ما نحن فی قول مطابق تحقیق بوده، اگرچه اطعام 60 مسکین با احتیاط استحبابی سازگاری دارد. این تمام کلام در بحث مسئله هشتم و فروعاتی که در زیل چندین جلسه تقریبا به اتمام رسید. اما مسئله نهم از مسائلی که در باب حج به نظر مطرح شده است، مربوط به اون جایی است که مکلف نظر می کند مشی و پیاده روی در حج را، یا نظر می کند رکوع و سوار روی در حج را، و یا نظر می کند پیاده روی با پای برهنه در حج را. این سؤال مطرح می شود که اساساً آیا این نظر که متعلق آن مشی، رکوع و مشی حافیاً در حج می باشد، انعقاد پیدا می کند یا منعقد نمی شود؟ اصل مسئله در تحریر الوسیله حضرت امام که تفاوت آنچنانی با اصل مسئله در عروه ندارد این است که می فرماید لو نظر المشی فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوع. ولو نظر الحج راکبا انعقد و وجب حتی لو نظر فی مورد یکون المشیو افضل ولو نظر المشیان فی بعض الطریق و کذا لو نظر الحج حافیا. این قسمت اول مسئله است و در قسمت دوم در خصوص شرایط انعقاد نظر در این سه مورد بر فرض انعقاد بحث می کنند. در تحلیل و تبیین استنباطی و اجتهادی این مسئله عرض می کنیم در خصوص قسمت اول مسئله سه فرع مطرح است. لیکن قبل از ورود به سفر ای که حضرت امام در متن مسئله مطرح کرده اند، شایسته است عرض کنیم که اساس این مسئله حتی در قسمت اول دو گونه پیدا می کند که حضرت امام و سید در عروه گونه دوم آن را متعرض شدند و از ذکر گونه اول اجتناب کردند. با این توضیح که تارتن متعلق نظر حج است، نهایتاً این حج مقید به مشی یا رکوب یا حافیه می شود. مثلاً ناظر می گوید لله علیه ان احج ماشیا او راکبا او حافیا. در این گونه از نظر متعلق نظر خود حج است، نهایتا این حج مقید به یک دیه شده است. در این صورت هیچ شکی در انعقاد این نظر نیست، به دلیل اینکه شرط انعقاد حج عبارت است از برخورداری متعلق نظر از رجحان شرعی و فرض آن است که متعلق نظر در اینجا نفس حج می باشد و شکی نیست در این که حج دارای رجحان شرعی است. لذا شکی در صحت انعقاد نظر حج ماشیان، انعقاد نظر حج راکبان، انعقاد نظر حج حافیان نیست و شاید به دلیل وضوح صحت آن هم سید یزدی هم حضرت امام متعرض این گونه نشدن، گونه رو مطرح نکردن. دلیلش هم شاید همین باشه. خب روشنه، اگر متعلق حج، متعلق نظر حج باشد، حالا حج مقید به یک قیدی بشود، لا شک و لا ریب در صحت و انعقاد این نظر. چرا؟ چون متعلق حج. اگر متعلق حج بود، حج هم دارای رجحان شرعی است، فلا مانع من صحته و انعقاده. و به همین دلیل شاید مثلا نه سید در عروه مطرح کرد و نه حضرت امام. این یک گونه. اما گونه دوم و صورت دوم این است که متعلق نظر مش رکوب مشی حافیان در ظرف سفر حج باشد. در این خصوص بحث است که آیا این نظر منعقد می شود یا خیر، چون صورت مسئله دیگه فرق کرد. منظور چیه؟ مشی پیاده روی. آقا مخواستم مثلا آقا پیاده روی در سمت کوه فلان انجام بده، آمده نذر کرده پیاده روی در مسیر چین حج انجام بدم. سواره رفتن رو میتونسته در مسیر دیگه بره، نذر کرده سواره رفتن با ماشین فلان رو یا با هواپیما چین در مسیر حج برم. پیاده و با پای برهنه همینطور. اینجا سوال مطرح میشود که این نظر صحیح یا صحیح نیست. منشأ سوال هم روشنه، چرا سوال مطرحه. منشأش اینه که ممکنه کسی بیاد بگه خب در اینجا متعلق نظر مشی، نهایتا ظرف مشی را سفر حج قرار داده، متعلق نه سوار رویه، پیاده رویه با پای پیاده خدمت شما عرض بشه، لخته بدون کفشه، پیاده روی رجحان شرعی داره، سوار روی رجحان شرعی داره، پای برهنه رفتن رجحان شرعی داره، رجحان شرعی نداره. لذاست که این سوال مطرح می شود که در این موارد آیا نظر منعقد می شود یا نظر منعقد نمی شود. اختلاف نظر است. بعضی در بعضی از این فروع می فرماین منعقد نمی شه چون متعلق نظر امر دارای رجحان شرعی نیست. بعضی مثل حضرت آقای خویی و امثال می فهمن نه منعقد می شود با تحلیلی که عرض کنیم. نظام مسئله را در زیر سه تا فرق باید دنبال کنیم. یک، اذا نظر المشی فی حجه الواجب علیه اول مستحب هل هو ينعقد مطلقا ام لا او ينعقد فی مورد دون مورد. دوم، اذا نظر الرکوب فی حجهی رکوب فی حجهی هل ينعقد هذا النظر ام لا. سوم، اذا نظر الحج ان اذا نظر المشی حافیا فی حجه الواجب او المستحب آیا این منعقد می شود؟ چون اگر منعقد شد لازم است که اقدام بکند، اگر منعقد هم نشد نخیر. این مسئله، مسئله سه تا فرق است که هر کدوم رو ما باید جداگانه مطرح کنیم، اقوال در مسئله رو بیان کنیم، ادله حضرات رو در موضوع انشاءالله تبیین بکنیم تا به تعطیلی نرسیده ایم. روزا بله دیگه آقایون این